ساعت 7:30 در ایران. در آغاز سرخط مهمترین خبرها رو میشنویم از رویا کریمی مجد.
با سلام دوباره. صدر اعظم آلمان میگوید در صورت لزوم تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران دوباره به جریان خواهد افتاد. ایران به گروگان گرفته شدن ملی پوش شمشیرباز را تایید کرد. در پی صدور قرار منع تعقیب متهمان پرونده فساد مالی در ترکیه، قضات و دادستان‌های پرونده تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. مدیر FBI میگوید تعداد جنگجویان خارجی در سوریه رو به افزایش است. آمریکا و آلمان درباره تشدید تحریم‌ها به روسیه هشدار دادند. سیل و رانش زمین در ولایت بدخشان افغانستان صدها کشته بر جای گذاشت. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به درخواست روسیه برای بحث درباره بحران اوکراین برگزار شد. در آتش سوزی ساختمان اتحادیه کارگری شهر اودسای اوکراین دست کم 30 تن کشته شدند. رهبر ائتلاف ملی سوریه هفته آینده در واشنگتن با مقامات ارشد آمریکا دیدار و گفتگو می کند. و جامعه جهانی بهایی می گوید سپاه پاسداران بخشی از گورستان تاریخی بهاییان را در شیراز تخریب کرده است.
خیلی ممنونم از شما رویا. در ادامه و تا ساعت 8 نخست گزارشی داریم درباره نوع برخورد با بیماری MS که شمار مبتلایان با آن در ایران در حال افزایش. سپس گزارشی داریم درباره سخنان خطیب جمعه نماز تهران، خطیب نماز جمعه تهران درباره کتاب، و پس از آن فرج سرکوهی رو خواهیم داشت که به مناسبت 27th نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران نگاهی به وضعیت کتاب در ایران خواهد داشت. صفحات داخلی روزنامه‌ها رو با شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم و با بردیا افشین هم وعده داریم که امروز برنامه‌اش رو اختصاص داده به محمد رضا لطفی، استاد موسیقی که دیروز درگذشت. پیام‌ها و پیامک‌های شما رو در این فرصت به واسطه کمبود وقت پخش نمیتونیم بکنیم، ولی بهتون قول میدیم که بین ساعت 8 تا 8:30 همه پیام ها و پیامک هایی که به دستمون رسیده پخش کنیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر جمشید لطفی رئیس انجمن MS ایران در حاشیه نشست این انجمن به مبتلایان به MS توصیه کرد که تبلیغات درباره داروهای بیماری MS در اینترنت رو باور نکنند و گول تبلیغات رو نخورند، و افسوده که اطلاعات باید از منابع مشخص گرفته بشه. به گفته یه رئیس انجمن MS ایران، شمار مبتلایان به این بیماری در ایران رو به رشده. در بیماری فلج چندگانه یا MS سلول‌های عصبی مغز و نخاع آسیب پذیر میشن و میتونن اختلالات زیادی رو در سیستم ارتباطات مغز ایجاد کنند. الهه روانشاد.
دکتر جمشید لطفی رئیس انجمن بیماری MS در ایران از مبتلایان به این بیماری خواسته است تا فریب آنچه که او یافتم‌های ارشمیدسی خوانده است را نخورند. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر تقی دادستان، متخصص و جراح مغز و اعصاب و استاد پیشین دانشگاه شهید بهشتی را جویا شده است.
اونچه که این همکار عزیزمون فرمودند موافقم. گول داروهایی که به وسیله تلویزیون‌های خارجی پخش میشه یا به وسیله انترنت گفته میشه نباید باور کنن و 100% اشتباه. ولی نکته دومی که میخوام عرض کنم، داروهای جدیدی در حال حاضر خوشبختانه پیدا شده که جلوی این بیماری رو میگیره، نمیذاره پیشرفت بکنه.
دکتر تقی دادستان در پاریس با رئیس انجمن MS ایران بر سر عوامل ابتلا به بیماری MS اتفاق نظر دارند. عوامل ژنتیک، ایمونولوژی و محیطی
شاید دو علت اصلی است که در این سالهای اخیر تعداد MS ها در ایران زیاد شده. ایران آلودگی هواش به شدت زیاد هست و پارازیت هم که بر علیه ماواره ها میفرستن یکی از علل بسیار مهمیه. نمیدونم چرا همکار عزیزمون در ایران ایشان نفرمیدن.
اما استرس و فشارهای روانی تا چه اندازه بر ابتلا به بیماری MS مؤثر است؟ دکتر دادستان در پاریس میگوید استرس میتواند عامل بیماری‌های دیگری همچون سکته قلبی و مغزی هم باشد و خواه نخواه عامل بیداری بیماری MS است.
نه که باعث این بیماری بشه. چون میدونید در کشورهایی که مردمش استرس دارن دائما ناراحتن، خانه‌ها این بیماری شدتش بیشتر هست، به صور مختلف بیشتر ظاهر میشه.
اما کدام عامل بیشترین نقش را در ابتلا به MS دارد؟ دکتر دادستان میگوید البته عامل ژنتیک یا موروثی مهم است، اما ایمونولوژی و محیط را بسیار مهمتر میداند.
محیطی من باید بگم در حقیقت محیطی هستش و ایمونولوژی به نظر من ژنتیک تاثیر داره و محیط، آلودگی هوا و غیره.
رئیس انجمن ام اس ایران نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است که حدود 30 تا 40 سال پیش ایران از نظر آمار ام اس در منطقه کم خطر قرار داشت، اما امروز این آمار رو به ازدیاد است.
الهه روانشاد گزارش میداد در حالی که 27مین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران در حال برگزاری هست، احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران گفته که کتاب‌های نویسندگانی که به گفته او بی‌اعتقادند چاپ نشود. مهرداد قاسمفر.
همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، خطیب نماز جمعه تهران گفته است که کتاب نویسندگان به گفته او بی‌پروا، بی‌اعتقاد و لاابالی نباید منتشر شود. محمد جنتی میگوید باید مواظب ویروس‌هایی که آثار فرهنگی را از بین می‌برد بود. این سخنان خطیب نماز جمعه تهران در شرایطی بیان می شود که رئیس 27مین نمایشگاه کتاب تهران می گوید ایجاد امنیت روانی برای ناشران از دستاوردهای این نمایشگاه بوده است. عباس صالحی با تأکید بر این موضوع می گوید که وزارت ارشاد تلاش کرده است که این احساس را در ناشران ایجاد کند که هر کسی حق ندارد به این نمایشگاه سر بکشد و خود را متولی آن بداند. در سالهای گذشته بارها کتابهایی در طول 10 روز نمایشگاه کتاب تهران از غرفه های ناشران جمع‌آوری شده بود. کتاب‌هایی که به رغم دریافت مجوز نشر از وزارت ارشاد ابتدا از سوی گروه‌های موسوم به فشار مورد حمله قرار گرفته و سپس به دستور وزارت ارشاد جمع‌آوری می‌شدند. 27مین نمایشگاه کتاب تهران نخستین نمایشگاه کتاب در دولت حسن روحانی است. آقای روحانی چه در دوران مبارزات انتخاباتیش و چه در دیدار با اهل قلم بارها بر ضرورت تغییر نگاهی که او نگاه امنیتی و بی‌اعتمادی به اهل فرهنگ می‌خواند سخن گفته است. وزارت ارشاد که در رأس آن علی جنتی، فرزند احمد جنتی، خطیب نماز جمعه تهران و دبیر شورای نگهبان قرار دارد، تلاش کرده است چهره متفاوتی نسبت به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به اهل نشر و قلم نشان دهد. با این حال همچنان به گفته برخی ناشران و نویسندگان این وزارتخانه بسیاری از وعده‌های آقای روحانی را در عمل نتوانسته است به مرحله اجرا برساند. یکی از این موارد حذف سانسور پیش از چاپ کتاب بود که از سوی خود علی جنتی وزیر ارشاد در آغاز کارش وعده داده شده بود. صدور مجوز کتاب‌ها نیز به گفته ناشران همچنان با سختگیری‌های متعدد همراه است. وانگونه که علی اوجبی مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی نمایشگاه کتاب تهران میگوید تا کنون که 3 روز از این نمایشگاه گذشته 15 عنوان کتاب بدون مجوز از غرفه های ناشران جمع‌آوری شده است.
در خبرهای فرهنگی روز شنبه معمولاً یک کتاب معرفی میشه، اما امروز به مناسبت گشایش 27مین نمایشگاه بین المللی کتاب، فرج سرکوهی برای ما درباره این نمایشگاه صحبت میکنه. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، کاهش سانسور، رونق بازار کتاب و باز کردن فضاهای فرهنگی از وعده های انتخاباتی رئیس جمهوری حسن روحانی بود. 27مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نخستین نمایشگاهی است که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی برگزار میشه. پرسشی که مطرحه اینه که در نمایشگاه کتاب امسال چه میگذره و این نمایشگاه با نمایشگاه‌های پیشین چه تفاوتایی داره؟
بله، خب همونطور هزار وعده دولت بردانی که عمل نکند، هم آقای روحانی وعده‌های بسیاری داده بودند و هم آقای جنتی وزیر ارشاد هم گفته بودند که امسال نمایشگاه متفاوت است، سانسور رو برمی‌داریم، چه می‌کنیم چه نمی‌کنیم. اما 27مین نمایشگاه کتاب یکی در واقع یکی از بی‌رونق‌ترین نمایشگاه‌ای است که در طول 27 سال گذشته برگزار شده. تعداد تعداد کسانی که بازدید کردن از نمایشگاه بسیار کم است، به طوری که آقای عباس صالحی معاون وزیر ارشاد که رئیس نمایشگاه هست گفتش که لازم نیست من آمار بدم و اصولا من به آمار اعتماد ندارم. اینم یک خیلی جالب است که اون آمار نمایشگاه خیلی راحت میشه داد، اما چون تعداد بسیار کم هست این رو گفتن و این نشون میده که علاقه ای به نمایشگاه در بین مردم هم کم شده. در نمایشگاه کتاب 23000 ناشر آمدند و 26000 کتاب ارائه دادن، 132000 عنوان کتابی خارجی هم ارائه شده. اما چند مشخصه داره نمایشگاه این بار. یکی این که به شدت سختگیری کردن که هیچ کتابی که مورد انتقاد قرار بگیره به نمایشگاه را پیدا نکنه. تعداد زیادی از ناشرها انصراف دادن. جالب این است که 6 تا از ناشرهایی که ثبت نام کرده بودند و بعد انصراف دادند و گفتند ما جریمهشون کردیم. مهمان ویژه نمایشگاه کشور افغانستان هست، اما محموله کتابهایی که افغانستان فرستاده بود در گمرک نگهداری شده و به نمایشگاه نرسیده تا امروز. بعد ماموران گشت ارشاد در ورودی نمایشگاه عکسای زیادی منتشر شده که مستقر هستند و کار خودشون انجام میدن، یعنی مزاحم بازدیدکنندگان میشن از نظر لباس و پوشش و غیره. میانگین قیمت‌های کتاب بسیار بالا رفته، به طوری که کتاب‌هایی که سال گذشته 25 هزار تومان بودن حالا شدن 40 هزار تومان. البته ناشرا 10 تا 15 درصد تخفیف میدن، ولی این تخفیف رو در دفاتر خودشون هم میدن، یعنی نیازی نیست که کسی به نمایشگاه بره. آقای همایون امیرزاده رئیس کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران گفتش که ما یک گروهی رو فرستادیم که نظارت شدید بکنن. مدیر کمیته نظارت و ارزیابی محتوا هم گفتش که ما یه سری کتاب رو جمع کردیم، 23 تخلف رو هم مشخص کردیم، از جمله اینکه همه کتابا باید با مجوز وزارت ارشاد بشه. این دومی بسیار مهم است که کتابهایی که قبل از سال 1387 چاپ شدن اجازه ندارن به نمایشگاه بیان، اجازه انتشار هم ندارن. یعنی توجه کنیم که اینا در واقع میخوان گذشته فرهنگی ایران رو کاملا حذف بکنن. بعد هم گروهای سازمان یافته لباس شخصی نظارت میکنن و ناشرانی مثل اختران، آگاه و چشمه هم شرکت نکردن. در مجموع نشون داده میشه که نمایشگاه امسال نمایشگاه بسیار بی‌رونقی.
آقای سرکوهین، بخش بین الملل نمایشگاه کتاب امسال رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بخش بین الملل بسیار وحشتناک است. بخش بین الملل قبلا یه امیدی بود برای دانشجویان که کتاب‌های درسی تهیه کنند. می‌دونیم که نمایشگاه کتاب تهران جایی نیست که ناشران بزرگ شرکت بکنند، چون نه امیدی به فروش دارن نه بازار جالبی هم دارن، بس در این حال هم بسیار سانسور میشه کتاب‌ها، بنابراین اصلا ناشران بین المللی شرکت نمی‌کنند. اما کتاب‌های درسی بود، اما امسال نیومدن به دلیلی که ایران 50 هزار یورو بدهکار هست از سال‌های گذشته و ناشرا هم اون چند تایی که شرکت می‌کردن گفتن که اگه این پول ندیم ما شرکت نمی‌کنیم. فقط کشور اروپایی، آلمان و فرانسه شرکت کرده، بقیه کشورها با اروپایی و آمریکا هم که طبیعتاً شرکت نکردن. از کشورهای عربی هم که شرکت کرده بودن ناشرها کتاباشون به دلیل سانسور شده، چون گفتن که بعضی از کتابا با مذهب شیعه در تضاد هست. محموله کتاب پاکستان هم توقیف شد در گمرک، گفتن که کتابهای ضد شیعه داره. افغانستان هم که مهمان ویژه بود همونطور که گفتن محموله کتابش توقیف شد.
آقای سرکوی، احمد جنتی در همین حال روز جمعه گفتش که نویسندگان غیر معتقد حق انتشار ندارن. می‌خواستم ببینم این ضابطه معتقد و غیر معتقد رو در جمهوری اسلامی چه کسی تعیین میکنه؟
این ضابطه رو در واقع کسانی که قدرت دارن تعیین میکنن، چون که اصلا معتقد و غیر معتقد یه متر نیست که ما بگذاریم. کتاب رو اولا که هیچ کتابی نباید سانسور بشه و کتاب ها باید آزادانه چاپ بشن. در این حال اگه قرارم هست ممیزی باشه یا سانسور باشه، باید معیارهای مشخصی باشه. اینکه معتقد هست یا معتقد نیست رو به هیچ وجه نمیشه تشخیص داد. و آقای احمد جنتی در واقع منظورشون این هستش که حتی همین چند کتابی هم که به هر حال منتشر شده منتشر نشه و چیزایی منتشر بشه که ایشون در سازمان تبلیغات اسلامی منتشر می‌کنه، یعنی کتاب‌های دعا و کتاب‌های مذهبی.
آقای سرکوی، سوال آخر خیلی کوتاه می‌خواستم بپرسم، شما که 11 ساله از نمایشگاه فرانکفورت دیدن می‌کنید، چه تفاوتی بین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران و فرانکفورت می‌بینید؟
ببینید، اصلا نمایشگاه کتاب تهران نمیشه نمایشگاه تلقی کرد، چون که اولا در نمایشگاه‌های بزرگ بین‌المللی مثل فرانکفورت در روزهای پنج روز اول، مثلا اگه یک هفته است، فقط کسانی که کارت دارن، یعنی که دانشجوها، کسانی که اهل کتابن میرن. و بعد در این حال هم کتاب اونجا فروشگاه نیست که کتاب بفروشن، فقط دو روز آخر آزاد میشه برای عموم که با بلیط میرن و اون هم باز فروشگاه نیست. نمایشگاه کتاب تهران در واقع همونطور که خود معاون وزیر ارشاد هم گفته یک تفرجگاه است، خودش این لغت رو به کار برده، گفته که یک جای خانوادگی، خانواده‌ها بیان، گاهی هم می‌دونیم که غذا می‌خورن در محبتش، و بعدم در واقع هم نرخ پایین کتابخانی هم مردم توجه چندانی به کتاب ندارن، در واقع یک کار تفریحی که مفری است که مردم برن اونجا بگردن و یک انبار بزرگ بدون کیفیت هستش و یا یک فروشگاه بزرگی که الان دیگه مشتری هم نداره و در واقع معنای واقعی نمایشگاه رو نداره. و یکی از مهمترین ویژگی‌های نمایشگاه برگزاری نشست‌هایی است که شاعران، نویسندگان، مؤلفان با مخاطبینشون صحبت کنن، که این هم در نمایشگاه کتاب تهران به طور کلی ممنوع است.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی به شما خداحافظی می‌کنم.
همچنان که وعده کرده بودیم، بار دیگه با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون گزارشی درباره پشت پرده بحران در صنعت آلومینیوم ایران منتشر کرده.
بله، امروز روزنامه قانون گزارش مفصلی منتشر کرده درباره ریشه های بحران در صنعت آلومینیوم ایران و نوشته که عرضه قطره چکانی آلومینیوم در بازار سبب بروز التهاب در بازار این کالا شده. روزنامه قانون اشاره کرده که در حالی که قرار بود در فروردین ماه هر هفته 3500 تن آلومینیوم در بورس کالا عرضه بشه، تنها 200 تن آلومینیوم در مجموع یک ماه فروردین در بورس کالا عرضه شده. این روزنامه رفته و پیگیری کرده و به این نتیجه رسیده، اونطوری که نوشته چند شرکت ویژه هستند که از طریق زد و بند به نوشته روزنامه قانون با یکی از بزرگترین تولید کنندگان آلومینیوم در ایران یعنی شرکت آلومینیوم ایرالکو خودشون رو به عنوان خریدار درجه یک معرفی کردن و تونستن بازار آلومینیوم رو در انحصار خودشون بگیرن. روزنامه قانون اشاره کرده که سهامداران اصلی شرکت ایرالکو برخی از شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی هستند، از جمله مؤسسه سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان که وابسته به بسیج هست و این روزنامه اشاره کرده که بازار آلومینیوم رو این شرکت‌ها در زد و بندی که پشت پرده با هم دیگر دارند به چنان بحرانی رسوندن که در سال 92 در ابتدای سال 92 آلومینیوم هر کیلو 4500 تا 5000 تومان بود و در حال حاضر به بیش از 8000 تومان رسیده.
روزنامه شرق خبر داده که گروهی از هواداران دولت پیشین و منتقدان دولت حسن روحانی قرار روز شنبه امروز همایشی به نام همایش دلواپسان در تهران برگزار کنند. داستان چیه؟
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که شماری از حامیان آقای محمود احمدی نژاد که چهره‌های متنوعی از نمایندگان مجلس تا برخی از چهره‌هایی که پیشتر جزو فرماندهان نظامی بودند مثل آقای صادق محصولی و برخی از روحانیون که طرفدار آقای محمود احمدی نژاد بودند، قرار است امروز در میدان هفت‌تیر در یکی از سالن‌ها همایشی با عنوان دلواپسین برگزار کنند و عنوان این همایش رو هم به این دلیل اینها انتخاب کردن به نوشته روزنامه شرق که بیان میکنن که ما دلواپس توافق هسته‌ای ژنو و تسلیم شدن دولت آقای روحانی در برابر کشورهای پنج به علاوه یک هستیم. روزنامه شرق در این گزارش مفصل اشاره کرده که سازماندهی نیروهای منتقد و مخالف آقای روحانی و دولت ایشون در جناح اصولگرا این روزها به شدت گسترش پیدا کرده و اونها خودشون رو آماده میکنن که در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به رقابت تازه‌ای در عرصه سیاسی ایران با دولت آقای روحانی و همچنین اصلاح طلبان اقدام کنند.
و روزنامه شهروند از مسمومیت بیش از 1000 نفر در یکی از روستاهای مرند خبر داده و شما دلایلش رو در دزمیان صفحات روزنامه برای ما پیدا کردید.
بله، روزنامه شهروند گزارش داده از 2500 نفری که ظهر پنجشنبه گذشته در یکی از روستاهای مرند به نام روستای گلبان در یک مراسم ترحیم شرکت کردند، در یکی از مساجد و غذای نذری رو خوردن. 1150 نفرشون از ساعت 4 بعد از ظهر پنجشنبه مسموم شدند. ده ها آمبولانس اعزام شده برای انتقال این افراد به بیمارستان‌های مرند و تبریز و به نوشته روزنامه شهروند مقام های مسئول در استان آذربایجان شرقی به صراحت اعلام کردن که دلیل اصلی مسمومیت ناشی از آلودگی و مسموم بودن گوشتی هست که در غذای این مراسم مورد استفاده قرار گرفت.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما و خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
شنونده‌ای در پیامکش نوشته: حسینی سوتی دادی، گفتی دنیای موسیقی با حبیب روشنزاده، نگی کسی نفهمید، ما میگیم که همه بفهمن، چرا که بدیم وسیله از هر دوشون پوزش میخوایم، هم حبیب روشنزاده و هم بردیا افشین که برنامه امروزش رو اختصاص داده به محمد رضا لطفی.
خبر درگذشت محمد رضا لطفی، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی، جمعه صبح 12 اردیبهشت منتشر شد. خبری که جامعه فرهنگ و هنر ایران رو سخت متاثر کرده. محمد رضا لطفی نوازنده چیره دست سازهای تار و ستار بود و آهنگساز برجسته موسیقی ردیفی و دستگاهی. خیلی ها از سالها قبل به این مرد لقب استاد رو داده بودند. هنرمندی که از جمله تأثیرگذارترین چهره های موسیقی ایرانی در سه دهه اخیر بوده. محمد رضا لطفی اگر زنده میموند دی ماه امسال 68 ساله میشد، اما بیماری سخت و غیر قابل درمانش در مدتی کوتاه او را از پا درآورد. پیشتر گفته میشد لطفی در تور اجراهاش در شهرهای مختلف ایران بهار سال گذشته از کمر آسیب دید و درد این آسیب دیدگی در اجراهای اخیرش در شهرهای اروپایی که در زمستان سال گذشته برگزار می شد باعث شد او در کشور سوئیس بستری شد و در این کشور پزشکان بر روی او عملی جراحی انجام دادند. به این ترتیب او تور اجراهاش را در اروپا متوقف کرد و اجراهایی را که قرار بود بهار امسال در شهرهای مختلف آمریکای شمالی برگزار کنه لغو کرد. نوروز لطفی در تهران بود اما در بیمارستان بستری، اما حالا گفته میشه بیماری سرطان جانش رو گرفته و محمد رضا لطفی 4 سال با این بیماری مبارزه میکرده. محمد رضا لطفی دوشنبه در زادگاهش در شهر گرگان دفن میشه، اما پیش از اون یک شنبه در تهران پیکر بی جانش در آینی از جلوی تالار وحدت همراهی میشه و انتظار میره جمعیت زیادی از مردم و اهالی فرهنگ و هنر در این مراسم حضور پیدا کنند. محمد رضا لطفی دی ماه 68 سال پیش سال 1325 در گرگان زاده شده بود. او در نوجوانی به تهران اومد و در هنرستان موسیقی مشغول به فراگیری شد. او در طی سالهای نوجوانی و جوانی شاگردی کسانی چون علی اکبر شهنازی، حبیب الله صالحی، نور علی خان برومند، محمد تقی مسعودیه، سعید هرمزی و عبدالله دوامی را کرد. او در انتهای دهه 40 به عنوان نوازنده تار در ارکستر سبا به سرپرستی حسین دهلوی شروع به کار کرد. در ابتدای دهه 50 خورشیدی کار پژوهشیش رو در موسیقی بومی ایران برای رادیو و تلویزیون ملی ایران آغاز کرد. او خیلی زود عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. اما شاید بزرگترین میراث محمد رضا لطفی برای موسیقی ایران دستاوردهاش با کانون فرهنگی چاوش باشه، مؤسسه تأثیرگذار در تاریخ معاصر موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی، مؤسسه‌ای که در میانه‌های دهه 50 شکل گرفت. محمد رضا لطفی آن هنگام جوان از مؤسسین و سرپرست این کانون بود. او در کنار هنرمندانی چون حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان، علی اکبر شکارچی و هوشنگ کامکار به همراهی گروه‌های شیدا به سرپرستی خودش و گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده و با آواز کسانی چون محمد رضا شجریان و شهرام ناظری و بر روی اشعار شعرایی چون هوشنگ ابتهاج از برجسته ترین آثار موسیقی معاصر ردیفی و دستگاهی را خلق کردند. محمد رضا لطفی و هنرمندان همراهش در کانون چاوش 12 مجموعه رو تحت نام چاوش منتشر کردند. آلبوم هایی که در انتهای دهه 50 خورشیدی به بازار اومدند، آثاری که عمیقاً تحت تأثیر تحولات اجتماعی سیاسی انقلاب سال 1357 ایران و سالهای بعد از اون بود. با این حال خود لطفی در میانهای دهه 60 خورشیدی ایران رو ترک کرد و ترجیح داد فعالیتش رو در آمریکا ادامه بده. او بعد از 2 دهه دوری از ایران در میانهای دهه 80 به زادگاهش برگشت و در سال 86 بعد از 25 سال برای بار اول در ایران در شمال تهران در کاخ نیاوران به روی صحنه رفت و بعد او در این سالهای اخیر گروه همنوازان شیدا رو در ایران به راه انداخت و با اون گروه به روی صحنه می رفت و در نقاط مختلف اجرا می کرد و البته در کنار اون چهره های مستعدی رو چون محمد معتمدی خواننده جوان آواز به موسیقی ایران معرفی کرد. در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به وضوح دیده میشه که مردم علاقه‌مند به موسیقی ایرانی سخت از دست دادن این هنرمند برجسته ناراحتند و چهره‌های مطرح و مشهور بسیاری هم از مرگ محمد رضا لطفی ابراز تأثر کردند، از جمله معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی مرادخانی که گفته قلندر مرد موسیقی ایران از دست رفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران درگذشت لطفی را تسلیت گفته. احمدی نژاد لطفی را هنرمندی با روحی حق طلب و بلند و آزاده خونده. اما به غیر از اینها هنرمندان نسل‌های مختلف از جمله حسین علیزاده، داریوش طلایی، کیخسرو پور ناظری، فرهاد فخرالدینی، علیرضا قربانی، عبدالحسین مختاباد، شروین مهاجر، پیمان ناصح‌پور، داوود گنجه‌ای، محمد سریر، کیوان ساکت، حمیدرضا نوربخش، حسام الدین سراج، کیخسرو پور ناظری و کیهان کلهر به این خبر واکنش نشون دادند و پیغام‌ها و یادداشت‌هایی را منتشر کردند. اما شاید خیلی‌ها منتظر پیغام تسلیت محمد رضا شجریان بودند، خواننده برجسته آوازهای ایرانی و یار دیرین محمد رضا لطفی. محمد رضا شجریان در سوگنامه‌ای از تأثر فراوانش از مرگ محمد رضا لطفی نوشته. به گفتش لطفی یار دیرینه بی همتایش بود، مردی که به عقیده شجریان همواره دلسوز طبقه کار آمد کم درآمد بود. شاید پیغام شجریان از این جهت برای خیلی ها جالب توجه بود که محمد رضا لطفی 3 سال پیش در مصاحبه‌ای انتقادهای تند رو به او کرده بود. خود شجریان به این انتقادها پاسخی نداد، اما لطفی کمتر از 1 سال قبل در مصاحبه دیگه گفت دوستدار و شیفته این هنرمنده و علاقه‌منده که با او دوباره کار کنه. با این حال مرگ لطفی فرصت همکاری دوباره این دو چهره مطرح موسیقی ایران رو گرفت. هنرمندانی که در جوانی کنار هم بودند و خالق آثار برجسته‌ای چون تصنیف سپیده، تصنیفی شورانگیز و میهن دوستانه که بیشتر به اسم ایران ای سرای امید شناخته میشه. اثری بر روی شعری از هوشنگ ابتهاج ساخته محمد رضا لطفی با آواز محمد رضا شجریان که در سال 1358 منتشر شد.
چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. ساعت 8 بامداد بدون اینکه خاطره گرامی محمد رضا لطفی رو فراموش کنیم از جهان موسیقی فاصله میگیریم و پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها بار دیگه با رویا کریمی مجد هستیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
با سلام دوباره به شما آقای حسینی و درود به شنوندگان رادیو فردا که امیدوارم صبح شنبه پرتلاشی رو آغاز کرده باشن. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه گفت باید در مذاکرات هسته‌ای به ایران فرصت داده شود، اما در صورت لزوم تحریم‌های تعلیق شده میتواند دوباره برقرار شود. خانم مرکل که برای دیدار و گفتگو با باراک اوباما پیرامون بحران اوکراین به ایالات متحده سفر کرده گفت ایران باید به توافقنامه‌ای که بر اساس آن بخشی از فعالیت‌های هسته‌ایش محدود می‌شود پایبند بماند. صدر اعظم آلمان تاکید کرد در قبال این اقدام است که برخی از تحریم‌های ایران کاهش یافته است. با این همه صدر اعظم آلمان تاکید کرد که باید نخست به مذاکرات فرصت بیشتری داده شود. ایران و غرب روز 23 اردیبهشت چهارمین دور از مذاکرات هسته‌ای را در شهر وین برگزار می‌کنند. طرفین اعلام کردند در این دور بررسی پیشنویس توافق نهایی را آغاز خواهند کرد. یک عضو شورای تامین استان سیستان و بلوچستان با تایید به گروگان گرفته شدن دو نفر از جمله یک ملی پوش شمشیر باز گفت بر اثر این حادثه که در محور خاشیران شهر رخ داد یک نفر نیز کشته شده است. این منبع آگاه به خبرگزاری ایرنا گفته است که بررسی صحنه حاکی از قصد گروگانگیری از سوی افرادی ناشناس است و کارآگاهان انتظامی تحقیقات خود را برای اطلاع از سرنوشت دو سرنشین دیگر خود را آغاز کردند. حامد صداقتی ملی پوش شمشیر باز روز چهارشنبه به همراه دو نفر در حال سفر به سمت چابهار مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. در جریان این حمله یکی دیگر از سرنشینان خود رو به نام محمد علی غفاری با اصابت گلوله به ناحیه سر کشته شد. گفته شده که تمامی وسایل شخصی و ارزشمند گروگانان از قبیل کامپیوتر و موبایل در اتومبیل باقی مانده است. حامد صداقتی که بیش از 7 سال عضو تیم ملی بوده در بازی‌های آسیایی سال 2006 دوحه روی سکوی سوم ایستاده بود. رسانه‌ها در ترکیه خبر دادند که ساعتی پس از آنکه دادسرای استانبول دستور منع تعقیب 60 تن از متهمان پرونده فساد مالی در ترکیه را صادر کرد، قضات و دادستان‌هایی که در صدور احکام بازداشت و توقیف اموال در این پرونده نقش داشتند تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. فرزندان چند وزیر کابینه اردوغان، رضا زراب تاجر ایرانی و چند تن از تاجران و سرمایه‌داران شناخته شده و نیز مدیر عامل هالک بانک ترکیه از جمله متهمان پرونده بودند که حکم بازداشت آنها صادر شده بود. در پی این بازداشت و طرح اتهام فساد مالی علیه دولت اردوغان، 4 تن از وزرای کابینه ترکیه استعفا دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان با صدور این قرار منع تعقیب، دادستان ترکیه بررسی پرونده فتح الله گلن را آغاز کرده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هفته گذشته از ایالات متحده خواست تا فتح الله گلن از رهبران مذهبی اسلامگرای مخالف دولت ترکیه را به این کشور مسترد کند. اردوغان گلن را به تلاش برای تضعیف سرنگونی دولت خود متهم کرده است. مدیر FBI روز جمعه از افزایش ورود مخالفان مسلح خارجی به سوریه در چند ماه گذشته ابراز نگرانی کرد. جیمز کامی با اشاره به افزایش آمار آمریکایی‌هایی که به گروه‌های تروریستی فعال در سوریه پیوسته‌اند، نگرانی خود را از بابت احتمال بازگشت این افراد به آمریکا ابراز داشت. مقام‌های آمریکایی می‌گویند ستیزه‌جویان آمریکایی و اروپایی که به سوریه می‌روند، ممکن است تحت تأثیر افراد تندرو که برخی از آنها مرتبط با القاعده هستند و عقاید افراطی دارند قرار بگیرند و پس از گذراندن آموزش‌های تروریستی به کشور خود بازگردند. آقای کامی با اشاره به رابطه میان وقایع افغانستان و حادثه 11 سپتامبر گفت: ما مصمم هستیم که نگذاریم 11 سپتامبر دیگری در بستر سوریه امروز ایجاد شود. در ماه‌های اخیر کشورهای اروپایی نسبت به پیوستن اسبایشان به ستیزه‌جویان در سوریه واکنش نشان دادند. روز پنجشنبه وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که یک تبعی الجزایر که در اعزام جوانان فرانسوی به سوریه و قرار گرفتن آنها در کنار ستیزه‌جویان مخالف بشار اسد دخالت داشت را به کشورش بازگردانده است. آقای حسینی،
خیلی ممنونم رویا. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره سخنان دیروز خطیب نماز جمعه مشهد، این بار احمد علم الهدا، که گفته لعنت خدا بر فتنه 88. سپس در گزارشی خواهیم شنید که 26 تن از زندانیان سیاسی بند 350 اوین با امضای شکایت نامه‌ای خواهان مجازات آمران و عاملان حمله به بند 350 اوین شدند. درباره رانش زمین در افغانستان هم گزارشی داریم و همچنین مطالب دیگه مانند پیام‌های تلفنی شما و پیامک‌هایی که پیش از این فرصت خواندنش داده نشد. این را احمد علم الهدا گفته لعنت خدا بر فتنه 88. همتای او در نماز جمعه تهران هم درباره برخورد با فتنه گران سخن گفته. تا معلوم بشه برخلاف آنچه مسئولان جمهوری اسلامی میگن، وقایع انتخابات سال 88 همچنان بخش مهمی از دغدغه‌ها و نگرانی های اونها رو تشکیل میده. آرش حسنیا.
نزدیک به 1900 روز از آن روزها گذشته است، اما گذشت این همه روز باعث نشده تا خطیب نماز جمعه این هفته تهران در 12 اردیبهشت ماه سال 1393 همچنان از فتنه نگوید. فتنه اصطلاحی است که اصولگرایان نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای برای توصیف وقایع و اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از آن استفاده می کنند. احمد جنتی خطیب نماز جمعه این هفته تهران در خطبه های نماز جمعه گلایه کرده که هنوز برخی سران فتنه همچنان آزاد هستند و با این سخنان یک بار دیگر باب تازه‌ای در برخورد با منتقدان گشوده است.
و آخرین عرض من راجع به اینه که برخورد با مسائل فتنه، من تشکر میکنم از قوه قضاییه، از ریاست محترم قوه قضاییه، از دادستان کل محترم که اینا برخوردهای خوب و قاطعی دارن با فتنه و فتنه‌گر میکنن. منتهاش یه نکته ایرم در کناری نشاره میکنم که بعضی از فتنه‌گرها حتی بعضی از رؤوس فتنه هنوز خیلی آزاد را بیرن در کم درشون میخوان میکنن، بیکار ننشستن، اینا نمیدونن باید چه کار کرد. درجه اول باید کار اینا رصد بشه، قوه قضاییه، کارگاه اطلاعاته، حالا اطلاعات بیکنه یا نمیکنه من کار ندارم، ولی قوه قضاییه که میخواد تصمیم بگیره کارو اینا رصد بکنه، ببینه اینا کجا میرن، چی دارن تزریق میکنن، چه شبکه‌هایی رو دارن به وجود میارن، چه نقشه‌ای برای آینده دارن. اینا باید مورد توجه باشه، همه باید توجه داشته باشند، همه باید کمک کنند به مسئولین در این که این ریشه فتنه رو براندازند.
سران فتنه‌ای که به گمان آقای جنتی آزاد هستند احتمالاً محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری اسبق ایران و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اشاره آقای جنتی به برخورد دستگاه قضایی با به گفته او فتنه‌گران به ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین در آخرین پنج شنبه فروردین ماه امسال باز می‌گردد که در آن روز زندانبانان در جریان بازرسی از این بند شماری از زندانیان را مجروح کردند. زندانیان این بند از جمله فعالان سیاسی، مدنی، وکلا و فعالان دانشجویی هستند که در پی انتخابات سال 88 بازداشت، محاکمه و زندانی شدند. بحث بر سر فتنه و برخورد با فتنه‌گران در حالی یک بار دیگر از تریبون نماز جمعه مطرح می شود که بارها مسئولان و مقامهای جمهوری اسلامی در این 1900 روز گذشته از آن ماجرا از پایان و ریشه‌کن شدن به گفته آنها فتنه سخن گفتند و بر رویگردانی مردم از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تأکید کردند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات خرداد 88 در بهمن ماه همان سال همراه با همسرانشان در خانه هایشان زندانی شدند. پس از مدتی فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از زندان خانگی آزاد شد، اما زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی همراه با او از همان زمان تا کنون در زندان خانگی محبوس است. هفته گذشته گزارش‌ها و خبرهایی مبنی بر وخامت حال آقای موسوی در شماری از رسانه‌ها بازتاب یافت که از ناراحتی قلبی او خبر می‌داد. واکنش‌های رسانه‌ای به این خبر باعث شد تا محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، در پاسخ به پرسش خبرنگاران از تلاش دولت برای رفع حسر این افراد خبر دهد. بیشتر حسن روحانی در سومین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم بدون اشاره به خواست رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تاکید کرده بود بر تمام وعده هایی که در دوران رقابت‌های انتخاباتی گفته بود متعهد است.
من به همون قولی که از روز اول به مردم دادم، روزی که من اعلام کردم 22 فروردین سال قبل بود و هر چی که اون روز اعلام کردم و در روزی که ثبت نام کردم و در همه مناظره ها و سخنرانی ها اعلام کردم به قول خودم وفادار خواهم بود. منتها مردم ما بدونن برخی از موارد یک روز حل نمیشه، یه سری مسائلی ما داریم، همون به سیاست داخلی ما مربوط میشه، به وحدت و انسجام ما مربوط میشه، به جناها مربوط میشه، برخی از مسائل هست زمان میبره. ما همه باید به هم کمک کنیم، باید شرایط رو آماده تر بکنیم.
یکی از موارد وعده های حسن روحانی در انتخابات خرداد 93 آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از حصر خانگی بود که در 8 ماه گذشته از فعالیت کاری دولت 11 هنوز محقق نشده است.
آرش حسن نیا گزارش میداد. پیامکی به دستمون رسیده از جانب یک شنونده. ایشون نوشته: با سلام، با استفاده از رانت و نفوذ به گمرک و حراست داخل گمرک بازرگان، حدود 2 است که 14 دستگاه کشنده تریلر توقیف شده، چرا که اگر این کامیون ها وارد بازار بشوند، سود کمتری نصیب وارد کنندگان کامیون از چین و روسیه خواهد شد. بعدیشون اضافه کرده: حالا بعد از 2 رأی به رجوع آنها دادن، به راستی این تصمیم به نفع رانتخاران نیست. این پرسشی است که این شنونده مطرح کرده، البته بدون نام هست این پیامک. ادامه گزارش ها: 26 تن از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین که بیش از 2 پیش در بازرسی خشونت‌آمیز و حمله به بند 350 زخمی شدند، با امضای شکایت‌نامه‌ای خواهان مجازات آمران و مسببان حمله به بندشان شدند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک وکیل دادگستری در ایران می‌پرسه این شکایت‌نامه از نظر حقوقی چه کاربرد یا تأثیری می‌تونه در پرونده رسیدگی به وقایع بند 350 اوین داشته باشه. احمد بشیری در ایران:
این از نظر مقررات عمومی یک مدله ساده است. یک شخصی یا اشخاصی مدعی هستند که به وسیله اشخاص دیگری به اونا صدمه وارد شده، طبق قانون میتونن به دادسرا شکایت کنن. دادسرا هم طبق قانون مکلفه که به شکایتشون رسیدگی کنه. حالا نه اظهار نظر بکنه، نفیان یا اثباتن، اگر که شکایت اینا درست باشه، خب طبق مقررات شکایت به جریان میفته و مراحل قانونی خودشو طی میکنه. اگر درست نباشه، خب قرار مال تعقیب صادر میکنه که خب خودمون باید قابل شکایت. بالاخره این یک پروسه است، یک روند قانونی داره.
پس آقای بشیری، یعنی این شکایت نامه به پرونده رسیدگی به وقایع بند 350 افزوده میشه، بررسی میشه؟
ممکنه افزوده بشه، ممکنه صورت مختلف پیدا کنه. این جداگان یک مسئله دوتاییه. یا اگر که اینا جزء اون زندانیای بند باشن، ممکنه بخشی از پرونده رو تشکیل بده. باز ممکن هم از اینا افرادی باشن که به صورت مستقل شکایت کرده باشن، خب پرونده به صورت مستقل تشکیل میشه. پس به کیفیت شکایت و روند جریان که آیا باید مستقل رسیدگی بشه یا این که جزء همون شکایات کلی که انجام شده این هم زمینه پرونده اوجا بشه. این بستگی به نوع شکایت داره و اون روند رسیدگی داره.
آقای بشیری، در این شکایت نامه اومده که امضا کنندگان نوشتن که آثار جرم نزد نمایندگان پیگیر و مسئولان بی‌طرف ثبت نشده و در این مدت چیزی به نوشته امضا کنندگان جز اتلاف وقت برای بهبود مصدومان و از بین رفتن آثار و علائم ضرب و جرح صورت نگرفته است.
اگر کسی مدعی است که بهش جرحی وارد شده یا صدمه ای وارد شده، معمولا باید بفرستنش پیش پزشک قانونی، پزشک قانونی ببینه و درباره ادعای اونا اظهار نظر بکنه. یعنی این جزء همون روند قانونیه. حالا اگه غفلتی شده باشه یا اینکه دیرتر فرستاده شده باشن که فرضاً اگه آثاری بوده این آثار مفقود باشه، اون یک موضوع جداگانه است. خود اون مسامحه هم باز از نظر قانونی قابل رسیدگی است. یعنی جز به جز قضیه از طریق قانونی قابل رسیدگی است. حالا دیگه اگر که رسیدگی به موقع انجام بشه یا به موقع انجام نشه، اون یک بحث جداگانه است که نمیشه در این مقام بعد دربارش حرف زد. اون به کیفیت رسیدگی مربوط میشه که آیا به موقع رسیدگی انجام میشه و اون دادخواهی اونا توجه شده یا این که نشده. که حالا اگر توجه نشده، کی مقصر بوده و چرا توجه نشده، اون باز یه روند دیگر داره. یعنی خودداری از انجام وظیفه قانونی به حساب میشه. اینا همگی یک مسائلی است که پشت سر هم باید اتفاق بیفته، نمیشه در یک وهله دربارش اظهار نظر کرد.
احمد بشیری وکیل دادگستری در ایران به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در واکنش به صحبت‌هایی که درباره کتاب شد، شنونده‌ای برای ما نوشته: دلم به حال زوال کتاب می‌سوزد که گشته هیزم زیر کباب می‌سوزد. پدر چنان که فضولی کند به کار پسر، پدر مخان که فسیلی است از عالمی دیگر. امضا کیوان. الان موقعی اون رسیده که همونطور که قول داده بودیم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
عزیزان هموطنم، زندانیان در بند در اوین، پس از آن همه ضرب و شتم به دستگاه قضایی شکایت کردند. عزیزان، به چه کسی شکایت کردید و میکنید؟ کدام دادگری؟ به کسی که شما را مورد آن همه ضرب و جهر قرار داد و خود همین ایشان اکنون سرپرست دادگستری است در ایران؟ آیا در ایران قانونی وجود دارد که شما به او شکایت کنید؟ آقای خامنه‌ای خودشان فرمودند هر کسی که با نظام جمهوری اسلامی در بیفتد و سخنی بگوید باید آماده مشت و سیلی‌های محکم باشد. در بندید عزیزانم، خدا حافظتان باشد. و بس.
راجب زندان اوین میخواستم بگم که گشتاپو آلمان رو دیدیم، فیلمایه که میسازن راجب گشتاپو آلمان، به اضافه اسلام تو اوین حاکمه. حالا شما در نظر بگیریم چطور ممکنه این همه وسایل مخابراتی توی بند سیاسی 350 زندان اوین پیدا بشه و بازجو ازش خبر نداشته باشه؟ خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
آقای روحانی، نگم بگو نکن، مرد شو یه بار بگو نترس، بگو بابا تمام نه این وضع خرابی کشور، این فلاکت باری که نصیب ملت ایران شده همش زیر سر ولی فقیه.
من از رادیو فردا یه گله دارم، یه شارژ 5 تومانی رو می‌خریم 5200 دقیقه 400 تومن هم ما با شما تماس میگیریم از شارژمون کم میشه. بعدم اون وقت پیام ما رو با همه مکافات ها پخش نمی کنیم. در مورد حقوق کارگر، در مورد 100% بنزین گران شده، یه کارگر 600 تومن حقوق میگیره که رخونه بچه شیرخواره داره، پول شیر خشکو نون خالیش نمیشه، چه برسته کره خونه. من از رادیو فردا خواهش میکنم که چندین بار با این همه مشکلات دقیقه 400 تومن پیام ما رو لااقل پخش کنیم، اینقدر خصوصی پخش نکنیم. کسانی که دلتون میخواد پخش میکنیم، کسانی که دلتون نمیخواد پخش نمیکنیم. خدا.
من این صحبت رو میخوام بکنم برای دولت مردان خودمون. فرض کنید یک جوان 18 سالشه، گواهینامه‌اش گرفته، داره میره دنبال کار، یک وانت پیکان هم اون وسط ها پیدا میکنه و در حقیقت مال خودش با 120 لیتر بنزین 700 تومانی حالا میخواد زندگیشو شروع کنه، میخواد بره مخارج خودش رو بده، خرج خودش رو بده، بیمه ماشینش رو بده، درآمد کسب کنه، خونه بخره، زن بگیره و و و و. این مقصد بررسی بشه. اون عزیزانی هم که برجهت خب میشنن اونجا این قوانین رو میذارن برای مردم، خواستم اینم چجوری حساب کردن این جوان چند سال دیگه داره زندگی میشه. ممنون، متشکر، خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
یادآوری میکنم که برای آگاهی لحظه به لحظه از مسائل روز میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و در اونجا پیرو هر مطلبی که مطالعه میکنید اونجا هم میتونید نظراتتون رو بیان کنید، همچنین در فیسبوک رادیو فردا و همچنین از طریق پیامک با دو شماره 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. بنابر گزارش ها از افغانستان، صبح جمعه رانش زمین در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان شمار زیادی کشته بر جای گذاشت. تعداد قربانیان این حادثه مرتب در حال افزایش و تاکنون از مرز 2000 تن گذشته. همکارم حسن جعفری درباره این حادثه گفتگویی کرده با جان آقا الکوزی از گزارشگران بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و نخست از او درباره آخرین خبرها پرسیده.
آخرین خبرهایی که ما به دست آوردیم حدود 2100 نفر در قریه آب باریک ولسوالی آرگوی ولایت بدخشان زیر خاک شدن و بنابر گفته سخنگوی والی بدخشان آقای فروتن کوشش میکنن که اجساد را که زیر خاک شدن بیرون بکشن.
اجازه بدید اصلا صدای خود آقای احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان رو بشنویم.
در این حادثه در یکی از قریات ولسوالی آرگو که به نام آب باریک یاد میشه، در اونجا یعنی حادثه اتفاق افتاده که در اونجا حدود 1000 فامیل زندگی میکرد، 300 خانه را زیر لغزش کوه مانده، تقریبا در حدود 2100 نفر زیر خاک شدند که عملی نجات فعلا کار کرده رئیسه در اونجا و کمک های عاجل هم برشان دستیده که از قبیل کمپل و خیمه و برای کسایی که در اونجا باقی مانده در اونجا فعلا کار جریان داره که تا اجساد از زیر خاک بیرون بکشند.
این صدای را که شنیدین از سخنگوی والی بدخشان آقای فروتن است.
پس اینطور که شما میگید آقای الکوزی، روستایی که این حادثه یا بهتر بگم این دو حادثه، چون ظاهرا رانش ها در دو مرحله انجام شده که هر کدوم به فاصله یک ساعت از همدیگر بوده، در یک روستا اتفاق افتاده، روستای آب باریک در ولسوالی آرگو در ولایت بدخشان که در شمال شرقی افغانستان واقع شده، تصور میکنید که کار عملیات امداد و نجات چگونه پیش خواهد رفت و آیا نیازی به کمک های بیرون از افغانستان هم خواهد بود یا نه؟
بله، سخنگوی والی بدخشان مکررن تقاضا میکرد که هر چه زودتر کمک ها از مرکز یعنی از کابل برایشان برسد، به خاطر از اینکه اونا وسایل ندارن و منطقه آب باریک و در مجموع ولایت بدخشان یک ولایت کوهسار است و در اونجا امکانات ترانسپورتی خیلی مشکل است که برسه به وقت. خب اونا ضرورت دارن به ماشینالات و همچنان هلیکوپترهایی که یا چرخبالهایی که بتانن مواد را برسنن، به شمول کمپل و مواد خوراکی و این چیزهای دیگر. این منظور از ایست که وضع بسیار خراب است در اونجا و به کمکهای عاجل نیاز دارن اون مردم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم عصر جمعه در نشست خبری مشترکی که با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان داشت گفت:
ایالات متحده آمریکا همونطور که در طول دهه دشوار گذشته در کنار مردم افغانستان ایستاد، در این حادثه هم آماده ایم که به شرکای افغانمان کمک کنیم. با اینکه جنگ در افغانستان پایان امسال خاتمه می‌یابد، تعهد ما به افغانستان و مردم آن کشور برجا خواهد بود. Our commitment to Afghanistan
and its people will endure. آقای الکوزی، ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان واقع شده. این چند تا ولایتی که در شمال افغانستان واقع شده ظاهرا از حوادث طبیعی بر کنار نبودن. اگر به خاطرتون باشه ماه گذشته در ولایت تخار سیلاب‌ها و سیلی که جریان داشت شماری آسیب دیده و قربانی بر جای گذاشت.
بله. همچنان در شبرغان این ولایت جوزجان و قسمت‌های سرپل خیلی زیاد تلفات وارد کرد هفته گذشته و تقریبا چند روز است که در صفحات شمال افغانستان بارندگی جریان داره. اونجا درخت و بوته و این چیزا نیست یا در اثر خشکسالی سالهای گذشته از بین رفته. وقتی که سیل سرازیر میشه به آسانی میتونه که تخریبات بیشتر به ساکنین منطقه وارد کند.
جان آقا الکوزی از گزارشگران بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به پرسش های حسن جعفری از رادیو فردا درباره رانش زمین در ولایت بدخشان افغانستان و پیامدهای آن پاسخ میداد. در پیوند با پیامکایی که رسیده، شنونده‌ای برای ما نوشته: متاسفانه در امیدیه ساعت 8 رادیو نمیگیره، موج متوسط نمیگیره، درستش کنید، که حتما این رو به اطلاع مسئولان میرسونیم. البته کم رسیدن کم پیامک‌ها شاید نمونه‌ای از همین نگرفتن رادیو در بعضی از شهرها باشه. شنونده دیگری برای ما نوشته که یعنی خیلی شدیداً انتقاد کرده از رژیم جمهوری اسلامی و گفته مرگ بر دیکتاتور. البته باز یادآوری می‌کنیم که نظرهایی که از طریق پیام تلفنی یا پیامک از رادیو فردا پخش میشه و بازگو کننده نظرات شماست، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. ادامه گزارش ها: سوم ماه می توسط سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی آزادی رسانه ها نامگذاری شده. سازمان ملل متحد هدف از نامگذاری این روز رو افزایش آگاهی درباره اهمیت رسانه ها و یادآوری وظایف دولت ها در قبال آزادی بیان بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرده. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های نهادهای ناظر بین المللی، آزادی رسانه‌ها در جهان در سال‌های اخیر بدتر از پیش شده و ایران یکی از کشورهایی است که حکومتش در این وخامت نقش مهمی ایفا کرده. محمد رضا یزدان‌پناه.
21 سال است که روز سوم ماه مه با رأی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی آزادی رسانه تعیین شده است. خواست آزادی رسانه و رسانه آزاد اما قدمتی بسیار بیشتر دارد. به اندازه تاریخ کشمکش میان خبرنگاران و رسانه ها با دولت ها، مقام ها، گروه ها و افرادی که آزادی رسانه ها و خبرنگاران جستجوگر را در تضاد با منافع خود می دانند. ولی در این 21 سال وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در جهان نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است. خانه آزادی، یکی از سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی مدافع حقوق بشر، پیش از این سال 2012 را بدترین سال آزادی رسانه‌ها در جهان طی 16 سال اخیر دانسته بود. گزارش سال 2013 این نهاد نیز تا چند روز آینده منتشر می‌شود. بر مبنای گزارش قبلی، تنها 14% مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که رسانه‌های آنها آزاد هستند، در حالی که 43% جمعیت جهان در کشورهای نسبتاً آزاد و 43% در کشورهای غیر آزاد زندگی می کنند. رضا معینی از گزارشگران بدون مرز می گوید که اگرچه جهان در 21 سال گذشته شاهد شکل‌گیری رسانه ها و راه های جدید اطلاع رسانی بوده، اما کشورهای دموکراتیک با عدول از موازین و ارزش هایی که خود تا پیش از این مدافع آنها بودند، دچار عقب رفت در آزادی اطلاع رسانی شدند و کشورهای دیکتاتوری از این عقب رفت آنها سوء استفاده کردند.
به طور مشخص زمانی که کشورهای مثل آمریکا، فرانسه، انگلیس و دیگر کشورهای دموکراتیک به خودشون اجازه میدن که به حریم خصوصی شهروندان و روزنامه نگاران وارد شند، کنترل کنند، تلفن‌ها رو کنترل کنند و به نوعی مهار اطلاع رسانی ایجاد کنند، خب کشورهای دیکتاتوری مثل ایران یا کره شمالی یا بقیه می توانند با استناد به همین امر این آزادی رو محدودتر کنند. طبیعی تر آن بود که آزادی ها هرچه بیشتر شوند و این آزادی ها محدود نشوند، چه به وسیله قوانینی که طی سالهای گذشته به وجود آمده و چه به وسیله خودسری های غیرقانونی که دولت ها انجام میدن.
گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که در سال گذشته میلادی از میان 180 کشور جهان تنها دولت های 6 کشور عمل کردی وحشتناکتر از حکومت ایران با رسانه ها و خبرنگاران داشتند. بر مبنای این گزارش در پایان سال 2013 ایران با 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای خبرنگاران بود و با وجود آزادی برخی از زندانیان سیاسی، وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور جدید برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی بی نتیجه مانده است. رضا معینی، مسئول ایران و افغانستان، در گزارشگران بدون مرز تاکید می‌کند که ریاست جمهوری آقای روحانی نیز تغییری در وضعیت اسفناک آزادی رسانه‌ها در ایران نداده است.
همان تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در زندان هم همچنان روزنامه‌نگاران و وبنگارانی که خود سرانه و غیرقانونی بازداشت شده‌اند، ناعادلانه محاکمه و به شکل غیر قضایی به محکومیت‌های محکوم شدند، به زندان محکوم شدند و این زندان رو باید بگذرونند. تعدادی که آزاد شدند یا 2 ماه 3 ماه قبل از آزادیشون بوده ولی از این تعداد روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران کس زیادی آزاد نشده است. روند توقیف نشریات ادامه داره. ما در همین سال اگر بخوایم بگیم 6 روزنامه و نشریه توقیف شده. روند احضارها و تهدیدها ادامه داره.
ایران به نقض گسترده حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران متهم است و شاید روز جهانی آزادی رسانه‌ها برای ده‌ها خبرنگار زندانی در ایران یا آواره از کشور خود معنی متفاوتی داشته باشد.
شنونده‌ای برای ما نوشته سران رژیم اسلامی همواره میگویند معلمی شغل انبیاست، اما انبیا را نیز در بند کرده است. شنونده‌ای هم نوشته در واکنش به صحبت‌های آقای علم الهدا نوشته آیا ما هم اجازه داریم آقای علم الهدا بگوییم لعنت بر انقلاب 57؟ با این پیامک به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. با سپاس از همراهی شما و آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برایتان. تندرست و سرفراز باشید.